بسم الله الرحمن الرحیم.
این که خداوند متعال در قرآن کریم می‌فرمایند انزل الله الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم ولعلهم یتفکرون، این که می‌فرماید ما قرآن رو نازل کردیم بین قرآن و مردم تبیین شما لازمه. یا رسول الله، تبیین یعنی واضح کردن، یعنی به تعبیری شرح دادن. به این دلیل این کلمه تبیین لازم شده به قرآن و مفاهیم دینی و اساساً پیدا کردن راه هدایت یه مقدار پیچیدگی داره، یه مقدار دشواری داره. ما میتونیم راحت خودمون رو در مسیر پیدا کردن راه فریب بدیم، دیگران هم میتونن ما رو فریب بدن در زندگی فردی یا اجتماعی. چرا جهاد تبیین زیاد خوب جا نمیفته به عنوان یک وظیفه همگانی، به عنوان یک امر بسیار ارزشمند؟ برای اینکه ما تو جامعه خودمون پیچیدگی رو خوب جا انداختیم، بعضی وقتا برعکسش هم گفتیم، گفتیم آقا راه که روشنه. بله، به یه معنا راه روشنه، ولی این راه روشن، راه روشنی است که بعد از تفکر روشن میشه، بعد از تقوا و قدرت تشخیصی که خدا عنایت میکنه به نام فرقان روشن میشه، بعد از داشتن بصیرت روشن میشه، ولی نه، راه همچنان روشن نیست. با یه دونه اصول عقاید و احکام و یک سلسله دانایی ها به هیچ وجه نه راه در زندگی فردی برای کسی مشخص میشه، نه راه در زندگی جمعی و اجتماعی، ابدا اینطور نیست. بلکه من میخوام عرض بکنم اطلاعات دینی، اگر کسی داشت این اطلاعات رو و نخواست تفکر بکنه، چه بسا این راه پیچیدگی هاش بیشتر بشه، اون اطلاعاتش موجب گمراهی بیشترش بشه. ببینید خداوند متعال در این آیه کریمه دو تا مرحله بعد از قرآن رو بیان می‌فرماید. انزلنا الیک الذکر، ما قرآن رو بر تو نازل کردیم. لتبین للناس ما نزل الیهم، چیزی که برای اینها نازل شده تازه شما براشون تبیین کنی. حرفای خصوصی نبوده که به شما بزنیم، حرفایی که برای مردم نازل شده، ولی بازم تبیین شما رو لازم داره. این یه مرحله. و لعلهم یتفکرون، تازه کاش اینا بتونن بعدن تفکر بکنن. با تبیین پیامبر بدون تفکرم باز به جایی نمیشه رسید. یعنی شما در محضر ائمه هدا باشید، بدون تفکر راه به جایی نمیشه برد. شما فکر نکنید صبح میتونید زنگ بزنید به امام معصوم، عالم آنچه که در آسمان ها و زمین هست، آقا امروز من اینو چیکار کنم؟ و بعد امام هم به شما میگه، بعد شما هم دقیق از صبح تا شب فهرست کنی اونا رو دونه دونه انجام بدی. اصلا دین این سبکی نیست. دین تعقل میخواد، تفکر میخواد، تدبر میخواد، و هر کسی برای خودش. اولیاء خدا نه در مسائل فردی نه در مسائل اجتماعی هیچ وقت بنا نداشتن تمام جزئیاتو به همه بگن. اصلا یه جور دیگه میشد اگر این وضع پیش می اومد در تاریخ اسلام. خیلی وقتا انتظار داشتن مردم خودشون بفهمن و حتی به مردم اجازه اشتباه کردن میدادن، تذکر میدادن، ولی به سختی جلوی اشتباه رو نمی گرفتن، گاهی تذکرم نمی دادن. ما امشب در ایام شهادت حضرت حمزه سید و شهدا هستیم. شهادت حمزه سید و شهدا چجوری شد؟ ریشش بر می گرده به جنگ بدر. در جنگ بدر 72 اسیر گرفتن، 72 اسیر. دو نفر از این اسیران رو در مسیر که داشتن می بردن رسول خدا دستور داد اعدامشون کردن. مثلا بنا نبود اسیر بگیرن. گفتن یا رسول الله بقیه اسیرها رو هم میخواید اعدام کنید؟ فرمودن بله، آیات قرآن هم در این باره هست. گفتن یا رسول الله حالا چرا اعدام کنیم؟ اینا رو آزاد میکنیم، پول میگیریم، یه فدیه میگیریم. آقا رسول خدا صریحا بهشون فرمودن اگر این کارو بکنید سال بعد به همین تعداد کشته خواهید داد. گفتن حالا باشه. ببین رسول خدا هست، دستور بهشون میده، ولی نه یه دستور محکمی که اونا اشتباه نکنن، دستوری که اونا بتونن اشتباه بکنن. بعد گفتن نه نمیشه و اینها. فرمود باشه هر چی شد. خداوند متعال تو قرآن توبیخ میکنه، بعد میفرماد حالا من دستور خودم رو برداشتم. خدا میفرماد منم کوتاه اومدم، شما اینو خواستی باش. سال بعد در جنگ احد 72 شهید دادن، من جمله حمزه سدوشان. آقا پس حضور رسول خدا جای تبیین رو نمیگیره، تبیین رسول خدا جای تفکر رو نمیگیره. یه معلم وقتی میره سر کلاس یا یک منبری در مقام وعظ و خطاب قرار میگیره، نباید یه جوری القا کنه که آقا همه چی روشنه. نه، کجاش روشنه؟ تازه همه چی روشن باشه بعد شما در مقام عمل، در مقام تشخیص مصداق، در مقام تشخیص اولویت باز باید تفکر بکنی کجا همه چی روشنه. تبیین برای چی لازم میشه؟ برای اینکه ابهام هست. و همین دلیل میبینی بین علما اختلافه. چه اشکال داره؟ بالاخره تفکر بعد از دانایی لازمه و هر کدوم به یه نتیجه ای رسیدن. مهم اینه که آدم تلاشش رو بکنه که یه تفکر خوبی داشته باشه. آقا چرا دشمنان ما سوء استفاده میکنن؟ برای اینکه دشمنان ما از ابهامی که در دین هست، از پیچیدگی که در زندگی هست، در مقام تطبیق دادن جزئیات زندگی سوء استفاده میکنن. اصلا دینداری کردن همیشه در زندگی فردی و زندگی اجتماعی یعنی حل معما. معما یعنی چی؟ معما یک سوال ساده نیست. معما معمولا فکر میخواد. یه فریبی تو معما هست، یه پیچیدگی تو معما هست. امیرالمومنین علی علیه السلام تو خطبه قاصعه نهج البلاغه خیلی صریح میفرمایند یختبرون بما یجهلون اصله. خداوند متعال امتحان میگیره در موضوعاتی که یه جهلی اونجا برای ما وجود داره. بعضی از سوالها دیدید تو امتحانها یه جوری پرسیده میشه شما جواب غلطه رو اصلا بری بزنی. گاهی از اوقات امتحانات الهی اینجوریه و مکر خدا اینجوری ظاهر میشه و خدا خودش میفرماد من مکر میکنم. اصلا یه کسی رو خداوند متعال ناسالم و نالایق ببینه حتما خدا به اشتباه میندازدش. شما یه نفر رو آدم لایقی نباشه ولی از سر رفیق بازی به زور کشیدی آوردی مسجد، عد همون شب خدای کیو میفرسته کفشاشو دزد ببره. بعد میگه آقا این چه وضعشه؟ مسجد شما دزد بازاره؟ من دیگه نمیخوام بیام. خدا اینجا به نظرم لبخند میزنه میفرمه من همون میخواستم نیای، ولی خودت نیومدی یا اینکه من گمراهت کرده باشم. چرا تبیین لازمه؟ تازه بعد از تبیین تفکر لازمه، چون مسائل پیچیده است. پیچیدگی نه به این معنا که بعضیا سوء استفاده کردن، گفتن هیچی معلوم نیست، اصلا حقیقت معلوم نیست، اصلا راه معلوم نیست، هر کی بذار هر جایی میره حتما یه بهره از حقیقت داره. به پلورالیسم نمیخوایم دوچار بشیم، ولی آموزش پیچیدگی دین خودش یک آموزش مهمه. پیچیدگی دین در خود قرآن هست، آیات محکم و متشابه. متشابه یعنی چی؟ میشه ازش سوء استفاده کرد. یه جوریه که آدم به اشتباه میفته. دیدید میگن آقا شبهه میافکنن، این شبهه ها ریشش کار خود خداست، یه جوری زندگی رو طراحی کرده، یه جوری همین فضای اجتماع ما انقلاب اسلامی، یه جوری فضای ولایت مداری پیروی از رهبر جامعه رو خدا پیچیده قرار میده که آدم ها بتونن از این پیچیدگی ها سوء استفاده کنن. اصلا همین جوریه. شما وقتی خواستید به مردم کوفه نفرین کنید که امیرالمومنین علی علیه السلام رو یاری نکردن، یه مقدار درد اونا رو هم بفهمید. دردشون چی بود؟ واقعا ما امتحانهای هولناک پای رکاب امیرالمومنین علی علیه السلام رو معلوم نیست بتونیم تحمل کنیم. شهر کوفه فوقش حدود مثلا 20,000 تا جمعیت داشته باشه، 2,000 تاشون حدوداً، حالا بعضیشون هم از اطراف و اکناف بودن، در جنگ خوارج کشته شدن. 2,000 تا خانواده، خب اینا یتیم شدن، نمیدونم پسرشون رو از دست دادن، برادرشون رو از دست دادن، همه خونه ها گریه و شیون. امیرالمومنین علیه السلام اینجا رو میخواد اداره کنه، کی دیگه گوش میده به حرف حضرت؟ سخته، کار پیچیده است. میگن ابن ملجم همین صحنه ها رو دید برید، و الا اول جزو خوارج نبود، نکشید. پس یکی از دلایلی که تبیین رو لازم میاره این است که اوضاع پیچیده است. دلیل دیگری رو من انشاءالله جلسه بعد اگر خدا عمری داد عرض خواهم کرد. تبیین اصلا چرا لازمه؟ چون پیچیدگی داره. پیچیدگی اونجاست که در فرمایشات پروردگار عالم و اولیاء خدا یه جورایی خدا حرف میزنه که تو جز با تفکر و تبیین دستت نمیاد مطلب چیه. خدا عمدن این کارو کرده، و الا اسم 12 امام رو تو قرآن آوردن که کاری نداشت. الیوم یأس الذین کفروا من دینکم. الیوم، این الیوم میفرمود الیوم فی قدیر خم، مثلا چه اشکالی داشت یه کلمه اضافه میکرد خدا؟ این الیوم قدیرم شما میآوردی، واضح میشد. میفرماد من این کار نمی کنم. بنده پیشنهاد میکنم به عنوان یه ترفند، به عنوان یه تاکتیک عملیات روانی و ضد عملیات روانی دشمن، هر جا خواستید کار تبیینی بکنید اول همین مطلب رو بگید. این کلمه امام مظلوم ما امیرالمومنین علی علیه السلام، یختبرون به ما یجهلون اصله، 4 تا کلمه است. اینو اول بهش یاد بدید. من تو خطبه قاصعه نهج البلاغه، طولانی ترین خطبه نهج البلاغه هم است، تو این خطبه حضرت میفرماید خدا از چیزای امتحان میگیره که تو یه چیزاییشو نمیدونی. اگه خواست قصه موسی و خضر هم براش توضیح بدید. در قصه موسی و خضر، حضرت خضر به حضرت موسی فرمودن تو نمیتونی صبر کنی. گفت چرا نمیتونم صبر کنم؟ من صبر میکنم. تازه حضرت خضر فرمود صبر کن، سوال نکن، من بعدا خودم برات توضیح میدم. بعد حضرت خضر یه رفتارهایی انجام داد حضرت موسی نتونست صبر کنه. حضرت خضر به حضرت موسی فرمود تو چجوری میتونی صبر بکنی وقتی خبر نداری؟ ما لم تحط بهی خبرا، تو خبر نداری، پس نمیتونی صبر کنی، به هم میریزی. بی خبری جزئی از ماجرای امتحان الهی است. بگیم آقا اینو با صدای بلند بگیم، در عرصه سیاسی وضع بدتر از عرصه فردیه. در عرصه فردی شما الان خودتون فردا صبح همه کارهایی که میخوای بکنی کاملا برات واضحه که باید همین کارها رو بکنی، شک نمی کنی. میفرماد یعمل الاعمال الصالحه و هو علی وجل، کار خوب میکنه ولی وجلت داره، ترس داره. این ترس بخشش مال اینه که آقا وحی که نازل نشده من حتما باید این کارو بکنم، انشالله این وظیفه‌ام باشه. والله چه بگم، من تفکر کردم، مشورت کردم، تشخیص دادم، آخرش گفتم این کارو بکنم دیگه. شما در امتحان‌های شخصیتون همیشه دچار چالشه، نمیدونم دقیق آیا واقعا این درسته یا نه، میشید. خیلی واضح نیست این داری. تازه میفرماید اگه رفتی از یه عالمی پرسیدی، از یه با تجربه پرسیدی، از یه رفیق دلسوز پرسیدی. در سفارش روایات هست مشورت با این و آن کردی، آخر سر به فکر خودت عمل کن. چرا؟ شاید دلیلش این باشه که خدا در فکر تو به واسطه خلوص تو یک الهامی قرار بده که اونها که شرایط تو رو همشو نمیدونن، اونها بر اساس محاسبات ظاهری دارن میگن، شاید تو خودت اتفاقا راهو بهتر پیدا کنی. ممکن هم هست در کلام اونها یک هدایتی برای تو باش، ولی آخر سر من یقه تو رو میگیرم. من کاری ندارم بگی اون مشورت بهم داد. اینا پیچیدگی های دینداریه. تو این پیچیدگی ها دارم دچار اشتباه میشه دیگه، به همین دلیل تبیین لازمه. تو زندگی فردی حد اقلش اینه که آدم همه حرفای خوبم بلد باشه، همه حرفای بدم بلد باشه. اولویت‌ها رو گاهی از اوقات آدم نمیدونه. لیس العاقل من یعرف الخیر من الشر. میفرماد عاقل کسی نیست که خیر و شر رو از هم تشخیص بده. حالا اینجا بنده اضافه کنم، خیر و شر رو کسی تشخیص بده بهش میگن چی؟ عالم. ولی عاقل چی؟ لیس العاقل من یعرف الخیر من الشر. عاقل کسی نیستش که خیر رو از شر تشخیص بده، این که میشه عالم. ولکن العاقل من یعرف خیر الشرین. عاقل اون کسیه که بفهمه بین دو تا بد کدوم بهتره. دعوا سر اینه. حالا شما این مسائل رو ببینید، تو زندگی شخصی هست، تو زمان مشورت دادن، تو رو خدا هر کدومتون طرف مشورت کسی قرار گرفتید مراعات کنید. من میبینم خیلی ها خیلی دلقرص ارائه مشورت میدن به دیگران. بندگی خودم البته خیلی عاجزم، خب البته معلومه که من عاجزم، نه توان علمی نه توان عقلی دارم. میاد میگه که آقا من مشورت میخوام، میگم من مشورت بلد نیستم جواب بدم، ولی سوال داری سوال جواب میدم. خیر چیه شر چیه؟ حالا بین دو خیر کدوم بهتره؟ برای شما کدوم بهتره؟ من چه میدونم؟ میگه آقا من برم درس حوزه بخونم، علاقه دارم. میگم من نمیدونم. یه شما کلا نظرتون نسبت به حوزه چیه؟ میگم بهترین شغله. میگه حالا من برم. میگم من نمیدونم. والله نمیدونم. من چجوری نظر بدم؟ من طاقتشو که نمیدونم چقدره، که خودش هم نمیدونه، معلوم نیست بده. چجوری آدم راحت نظر بده؟ توی مسجدی میگفتن که اون آقای طلبه خیلی پرتلاش، خیلی خوب جوونا رو جمع کرده بود، به بچه‌ها گفته بود بدون اجازه و مشورت من آب نخوریدا. بچه‌ها برای هر ریز و درشتی باهاش مشورت می‌کردن. گفتم جوابم میده؟ گفتن آره، ایشون همه رو تعیین می‌کنه، میگه شما این کارو بکن، شما اون کارو بکن. گفتم خب کاملا غلطه. ما دیدیم اولیاء خدا این کارو نمی کنن. از نزدیک بزرگانی مثل آیه بهجت که ما که معتقد بودیم ایشون تا آخر می بینه، به این سادگی نظر نمی داد. گاهی من دیده بودم یه شاگردی می اومد تقریبا عتاب می کرد. عتب تو که به جهلی شنیدی؟ آقا تو رو خدا بگو من چیکار کنم. آقا سرشو مینداخت پایین هیچی نمیگو. بعد یه پیشنهاد خیلی جزئی و کلی بهش میداد، اما خودش اگه گرفت گرفته. چجوری آدم میتونه نظر بده؟ بعد اون وقت این بچه فکر میکنه همیشه یه استادی میخواد بالا سرش، مثل این که جزئیات رو بهش تذکر بده. بعد عوارض داره در دراز مدت، عوارض فکر نکردن او و عوارض حرفایی که شما زدی. از کجا میدونی تناسب داره با این؟ روحیه ها کاملا با هم متفاوته. ببینید یک نکته خیلی جالبی رو به شما عرض کنم. چرا هیچ کس نمیگه برای آموزش دین دقیقا باید از کجا شروع کنیم؟ از کدوم اقدام اخلاقی مثلا؟ تو هیچ کتابی ننوشته. خیلی کم مواردی آمده باشه. چون واقعا این آغاز از کجا باید آغاز کرد جوابش معلوم نیست. آدم ها با هم فرق میکنن. بگردی و پیدا کنی. ببینید قرآن کفایت نمیکنه. تبیین پیغمبر کنار قرآن، تفکر بعد از اون لازمه. بعد آدم میره تفکرشو میگه، غلطگیری از تفکرش میکنه. آقا من اینجوری فکر کردم. اون آقا ببینه مثلا یکی استادت باشه ببینه شما درست فکر کردی یا نه، اگه بتونه نظر بده. خب اساسا در آزمایشات الهی تو زندگی فردی که این هست، حالا بریم سراغ زندگی اجتماعی. به زندگی اجتماعی که میرسید اوضاع پیچیده تر میشه. به زندگی سیاسی که میرسید پیچیده تر میشه. و اینجا محل مظلومیت اولیاء خداست. فرمود لا یحملوا هذا العلم الا اهل البصر والصبر. پیچیده ترین بخش مورد نیاز برای تبیین، یعنی تبیین بهش نیاز هست، پیچیده ترین بخش عرصه سیاسیه. یه دفعه 600 تا نظر میاد. اطرافیان امیرالمومنین علی علیه السلام به آقا امیرالمومنین علی علیه السلام نظر میدادن. نظرات خب به نظر من غلط. چرا؟ چون امیرالمومنین اجرا نمیکرد. بعضی وقتا هم اجرا میکرد خراب در میومد. من از اطرافیان امیرالمومنین کیا رو برای شما مثال بزنم خوبه؟ ابن عباس. حالا شما ممکنه ایشون رو زیاد حزب اللهی و انقلابی و با بصیرت ندونید، ولی مثلا میومد نظر میداد، گفت آقا با معاویه یک کمی مدارا کن، بذار تثبیت بشه حکومتت، بعد همین اول خودتو درگیر معاویه میکنی خیلی ماجرا داره. عملا هم حرفش درست در اومد، ولی حضرت هرگز حاضر نشد. به ابن عباس فرمود یک روز هم معاویه رو من تحمل نمی کنم. نه اینکه آقا امیرالمومنین نابردبار باشه، تحمل نداشته باشه. رفت مسجد نماز مردم رو درست کنه، مردم اعتراض کردن، فرمود نه همون نماز غلط بخونید. چیکارتون کنم؟ نه آقا تحملش خیلی بالا بود، ولی تشخیص ابن عباس با امیرالمومنین چقدر فاصله داشت. حالا از ابن عباس من زیاد مثال نزنم، از مالک اشتر مثال بزنم که خوبه، که ایشون دیگه خیلی خوب واقعا فوق العاده بود. مالک اشتر، مالک اشتر مشورت داد آقا فعلا والی کوفه ابو موسی اشعری ایشونو بذار بمونه، بد نیست. بعد از یه مدت کوتاهی، یک سال نشده چند ماه که گذشت، ابو موسی اشعری حاضر نشد لشکر بفرسته به کمک امیرالمومنین برای جنگ بصره. هر چی پیغام فرستاد امیرالمومنین حاضر نشد. آقا برگشت به مالک اشتر فرمود که خب برو به رفیقت بگو دیگه، برو رفیقتو جمع کن. دیگه مالک اشتر افتاد به عذرخواهی. آقا که میخواست برداره تو نذاشتی، آقای مالک اشتر بعد آقا عزلش کرد ابو موسی اشعری رو. حالا یه نماینده دیگه امیرالمومنین علی علیه السلام فرستاده برای گفتگوی با معاویه. مالک اشتر هی میگفت آقا ایشون رو نفرست. حالا ایشون که فرستاده بود حضرت، مالک اشتر میگفت آقا ایشون رو برگردون، آدم بی عرضه‌ایه. و مالک راست میگفت، ولی حضرت میفرمود نه، تا وقتی که اون اونجاست ما جنگ رو شروع نمی‌کنیم. مالک میگفت آقا معاویه داره این نماینده شما رو سرش رو شیره میماله، نگه میداره تا خودش رو تجهیز و آماده کنه، نفرست ایشون رو، اصلا عزل کن، یک کس دیگر به منو بفرست. الان تو مذاکره اول با معاویه که بیا تسلیم بشو و الا باید مثلا باید میجنگم، معاویه حرف نمیزد، موضع نمیگرفت. آقا این نماینده امیرالمؤمنین علی علیه السلام رفت اونجا، انقدر کشش داد، گول خورد، خراب کرد تا معاویه حاضر شد. مالک اشتر با اینکه راست میگفت ولی امیرالمؤمنین حرفشو گوش نمیکرد. این تبیین برای اینا لازمه. وقتی مالک اشتر پیش امیرالمؤمنین کم بیاره. آقا ابن عباس رو برای یه جایی گذاشت. مالک اشتر یا یه کس دیگه ای اومد گفت آقا بنا بود فامیل ما منصوب نکنیم. فرمود آقا فامیل منصوب نکنیم، من که حسن و حسین رو منصوب نکردم که. ابن عباس اونم حالا فامیلیش اونجوری نیست با من که خیلی نزدیک باشه، ثانیا کیو دیگه جاش بگذارم؟ من نمیخوام بد مالک اشتر رو بگم، آقا میخوام میگم عرصه سیاسی عرصه ایست که همه اظهار نظر میکنن و بالاخره توی این نظرها یکیش درسته. در زمان رسول خدا هم اینطور بود. ما تو عرصه زندگی شخصیمون نیاز به تبیین و تفکر داریم، تو عرصه سیاسی که اصلا تو عرصه زندگی شخصی میتونیم یه بار اشتباه کنیم، دفعه بعد دیگه درست رفتار کنیم. تو عرصه زندگی اجتماعی اگه یه بار اشتباه کنیم چی؟ اگر اون آدمایی که خودشونو پدر انقلاب میدونن، میدونستن، یعنی واقعا در حق انقلابم کم پدری نکرده بودن، میگفتن آقا این موشک ها چیه؟ ما موشک ها رو جمع کرده بودیم، حالا چه خاکی میخواستیم به سرمون بریزیم؟ دیگه اشتباه جبران پذیر نبود که، نابود شده بودیم رفت بود. اینا تبیین میخواد، بالاخره این پیچیدگی ها هست، اختلاف نظرها هست. حالا شما جامعه اون زمان رو نگاه کنید. من دارم میگم امیرالمومنین علی علیه السلام و مالک اشتر و ابن عباس و حالا چند نفر دیگه همینجوری از اطرافیان امیرالمومنین مثال براتون بزنم. کمیل، مگه شما فکر میکنید اونجا چند نفر بودن؟ و اندازه زائرای یه روز حرم حضرت معصومه سلام الله علیها جمعیت بوده اصلا؟ چقدر بودن مگه نفراتشون؟ جمع کردن اینا و یه سخنرانی و تبیین و اینا همه مسئله حل میشد. کمیل در جریان غارات اومدن اون غارتگرای معاویه به شهرش حمله کنن، خودش والی یکی از شهرها بود از طرف امیرالمؤمنین، به سربازانش گفت بیاید بریم لشکر رو سر راه بزنیم، کمین بزنیم، نیان به شهر برسن. حرکت کردن، لشکر معاویه فهمید از یه جای دیگه اومد شهر رو غارت کرد، هیچ سربازی نبود. کمیل برگشت دید ای دل غافل غارت شده شهر، نامه نوشت به امیرالمؤمنین آقا ببخشید شهر ما غارت شد، ما آماده هم بودیم، رفتیم رکب خوردیم. آقا فرمود کمیل تو بدون اجازه من نباید کاری بکنی، یعنی تو قدرت تشخیص نداری. شهر بغل دستی کمیل مورد حمله قرار گرفت. فرماندار شهر بغل دستی، والی اون شهر، به کمیل گفت سربازاتو بیار دفاع کنیم، دیگه میخواییم تو شهر، نمیخواییم جای دیگه بریم. کمیل سربازاشو برد دفاع کردن، اون غارتگرها رو تاروندن. کمیل خیلی خوشحال نامه نوشت آقا یا امیرالمومنین، این دفعه رفتیم اینجوری کمک کردیم، شهر بغلی غارتگرا رو هم زدیم، خوشحال بشو دیگه، حالا اون دفعه اشتباه کردیم. آقا فرمود کمل، مگه من به تو نگفتم هیچ کاری بدون اجازه من نکن؟ چرا تبیین لازم میشه؟ چون پیچیدگی هست، مخصوصا تو عرصه سیاسی. آنجا که عقاب پر بریزد از پشه لاغری چه خیزد؟ اصحاب سر اولیاء خدا بودند، دوچار چه اشتباهاتی میشدند، و اولیاء خدا چه بزرگوارانه. حالا ما یک کمی دیگه از این اطلاعات بگیم، یعنی ممکنه در ذهن مردم یه دفعه این شخصیت‌های فوق‌العاده خوب یه دفعه ریزش بکنن، ولی واقعش این بوده. بعضی از اصحاب ائمه معصومین یه سوالایی میکردن از ائمه معصومین، ائمه معصومین علیهم السلام غضبناک میشدن و اونا هم واقعا سوالشون بود، یعنی انتظار داشتن حضرت اونا بفهمن این مطلب رو. پس تبیین یه چیز لازمه، دین یه امر پیچیده است، دینداری کردن خیلی سخته، و خیلی سخته از این جهت ها، از من بحث چی رو دارم، بحث آگاه شدن از این که چه باید کرد در عرصه سیاسی سخت‌تر از همه بخش هاست، ولی این سختی ها گاهی از اوقات با یه صفای باطن اینقدر حل میشه. حالا یکمی آسونش کنم قصه رو برای شما، روایاتی هم آورده بودم عرض بکنم دیگه، بگذاریم از ارزش تبلیغ و تبیین برای دیگران، که در روایات می‌فرماید که اینکه یک نفر رو در قرآن می‌فرماید و من احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا، یه نفر رو زنده کنی انگار همه اهل زمین رو زنده کردی. در روایت داره امام صادق علیه السلام، امام باقر علیه السلام می‌فرمایند این یعنی یه نفر رو هدایت کنی، کل زمین رو، کل عالم رو هدایت کردی. حالا به این بخش درباره اهمیت کار تبیین دیگه این جلسه نرسیدیم، می‌خواستم یه مقدار در این زمینه روایت بخونم و بعد تقدیر کنیم از این شخصیت عزیز، دوست داشتنی، نازنین، با صفا، عالم محقق و متتبع، مرحوم آیه فاطمی نیا علی الله مقامه الشریف، امشب مهمان خانه کرم امیرالمؤمنین علی علیه السلام هستند. انشالله دستگیر ما باشن این علماء خوب. ایشون در یک فضایی زیست میکردن که در اون فضا هیچ کس انتظار نداشت ایشون اینقدر صریح از ولایت فقیه دفاع کنن، اینقدر صریح از مقام معظم رهبری دفاع کنن. یعنی شما باید بید تو اون جایگاه ایشون قرار بگیرید، نکنید چیز ساده ایه. اون بصیرت انقلابی ایشون به اضافه همه خوبی هاشون، انشالله امروز و امشب دستگیرشون هست. رنجی که در بیماری سالها کشیدن، واقعا جای چنین عالمان فرهیخته‌ای که اهل بصیرتن، تو بزنگاه‌ها علی رغم همه فشارهایی که روشون هست، آقا شما چی کار دارید به سیاست، و آقا شما ول کنید، و آقا شما محبوبید پیش فلان قشرها، و آقا محکم وایس دفاع کنه. میفهمه قصه داره اینا واقعا قابل احترام و تواضع هستن این شخصیت بزرگوار، و تأسف از دست دادن این شخصیت عزیز لایصدها شی، چیزی جبران نمی کنه رفتن چنین عالم بزرگواری رو، چنین عالمانی رو، واقعا یک حقیقت در روایت، یک تبیین کننده ماهر، هوشمند، حکیم و جذاب. حقایقی رو که به تبیینش می پرداختن، خاطرات ماندنی و آثار جاودان باقی گذاشتن اعلی الله مقامه الشریف. خدایشون رو با اجداد طاهرینشون محشور کنن همین امشب و تا الان محشور شدن مدد کارشون هستن. در مورد پیچیدگی های دین و اینکه این پیچیدگی ها وجود داره دیگه اجازه بدید خیلی سخن نگیم دیگه. بعضی از اوقات این پیچیدگی ها به حدی میرسه که آدم به اشتباه هم میفته، اونجا دیگه امتحانات الهی واقعا سخته. میگن اون کسی که ادعا میکرد زمان امام باقر علیه السلام که من امامم، از نظر چهره یه جوری بود که کسی میخواد بر اساس چهره قضاوت بکنه باید اون طرف میره. نه اینکه امام باقر علیه السلام چهره خوبی نداشته باشن، ولی اون مثلا صاحب لحیه بود، امام باقر علیه السلام لحیه کوتاهی داشتن و بالاخره امتحان. شما در مورد امام رضا علیه السلام میبینید وقتی خدا میخواد امتحان کنه یه دفعه دو نفر از نواب خاص امام موسی بن جعفر علیه السلام چه حرفی میزنن، میگن آقا بدا حاصل شده. بدا یعنی چی؟ بدا تصمیم خدا تغییر پیدا کرده. شیعه دوازده امامی، هفت تا امام ما بیشتر نداریم، بدا حاصل شده، ما خبر داریم. امام موسی بن جعفر علیه السلام چند وقت پیش اینا رو تایید میکردن، بعد ایشون علی ابن موسی رضا امام نیستن. یکی از دلایلش این که ایشون فرزند ندارن. ببینید حدود نزدیک 50 سالشون پسر ندارن، امام باید پسر داشته باشه، ایشون پسر ندارن، به خاطر همینه که بدا حاصل شده دیگه ایشون امام نیستن، دیگه پسر هم لازم نیست داشته باشن. بعد پسردار شدن، امام جواد رو خدا به امام رضا داد، شایعه رو ادامه دادن، پسر خودشون نیست، یک کسی رو آوردن. آقا سخت میشه دیگه. در ماجرای بوساله سامری روایتی هست که حضرت موسی علی نبی نبا علیه و علیه السلام صدا زد خدایا این سامری ارزه‌ای داشت این گوساله رو درست کنه، صدای این گوساله کار این نبود، او اینقدر حرفه‌ای نبود تو این زمینه، این مال چی بود؟ در روایت نقل است که خداوند متعال و اون فتنه خودم بود، یه صدایی هم بهش دادیم ببینیم کی گمراه میشه. خب نصفی گمراه شدن. امتحان‌های سیاسی خیلی امتحان‌های جالبی هستند. هر کی از سلامت نفس برخوردار نباشه تو امتحان‌های سیاسی کله میشه. حالا هر کی هم کله شد رو دینم نندازیدش دورا. به ما ضعیف ضعفا رحم بکنید. شاید درست بشیم. یکی بود، این داستان خوب من بگم. توی فتنه 88 خیلی ضد آقا شده بود و مال یه انتشاراتی بود و بعد یه نمایشگاه کتاب هم برگزار شده بود و اینم خانوادهش میگفتن که دیگه خیلی ضد رهبری شده بود عجیب غریب. بعد تو غرفه بهش گفته بودن امروز هم دیدار آقاست و اینم میگفت ما هم ناراحت نشسته بودیم. یه دفعه همینجوری پایین داشتم نگاه میکردم دیدم یه عبا قبایی مثلا اومد جلو، سرم رو بالا کردم مقام معظم رهبری مقابله. آقا یک دل نه صد دل عاشق آقا شد، شبهات همه رفت. میگه حالا نمیدونی شوهر ما چی شده، نه گفتگویی بود نه پرسش و پاسخی نه شبه حل کردنی، اینا هم هست دار. یه وقت تکفیری برخورد نکنی، طرف بالاخره تبیین میخواد، جهاد تبیین برای اینجور موارد لازمه. حالا البته بیشتر مثال بحث جلسه بعد انشاءالله میشه، ولی بالاخره بعضی ها اشتباه میکنن. ما ضعفایی که اشتباه میکنیم و شما باید با تبیین بالاخره دستمونو بگیرید، ولی اونایی که بیمار دلن تو فتنه ها ببرمتون کربلا. یه قصه ای تو تاریخ نوشته خیلی قصه قشنگی، گاهی عوامی که خیلی ممکنه حرمت نداشته باشن پیش اهل دقت به کجا میرسن. میگه من با پدر بزرگ خودم دوران کودکی بود، میرفتیم برای تجارت، از کوفه حرکت میکردیم، گاهی از مسیری رد میشدیم به نام کربلا، هنوز واقعی کربلا رخ نداده. اونجا نگاه میکردیم میدیم یه نفر هست هر کاروانی میبینه میاد جلو یه سرک میکشه میره. پدر من یکی دو بار رفت برگشت خواست سوال کنه، چیزی جواب نداد. یه بار دیگه رفتیم دوباره پدر من ازش سوال کرد، گفت تو اینجا چی کار میکنی؟ ساکن اینجایی؟ گفت نه. چی کار میکنی اینجا؟ گفت چی کار داری شما؟ ما اینجاییم دیگه. ازش سوال کرد سری داره به ما بگو. گفت من جوون بودم تو مدینه به دیدار رسول خدا رفته بودیم از مثلا فلان دیار، حضرت داشت با ما گفتگو میکرد، لبخند میزد، یه دفعه دیدیم چشماش پر اشک شد، یکی از نواهاش اومد به نام حسین، او رو بغل گرفت و شروع کرد گریه کرد. گفتیم آقا چرا گریه میکنید شما؟ اصحاب گفتن ایشون هر موقع حسین رو میبینن گریه میکنن. رسول خدا فرموده باشن حسین منو به شهادت میرسونه. کجا؟ بین دو نهر آب در مکانی به نام عراق، کربلا، مشخصات. میگم من یه بار داشتم از اینجا رد میشدم فهمیدم اینجا کربلاست. رسول خدا فرموده بود هر کی اون روز حسینم رو یاری کنه من روز قیامت دستگیر او خواهم شد. و چه وعده هایی. میگه من تصمیم گرفتم کربلا بمونم، یه روزی حسینش میاد کربلا. یه آدرس ساده، زیاد پیچیده نمیخواد بکنی قصه رو. روایت خوبی که میخواستم بگم این که میفرماد خدا اجازه نمیده مؤمن هیچ وقت یقین به باطل پیدا کنه. یه خبر هولناک هم هست، میفرماد خدا اجازه نمیده منافق هیچ وقت یقین به حق پیدا کنه، همیشه دو دله، میگه نکنه این درست نمیشه. واقعی کربلا اتفاق افتاد و خبر شهادت ابا عبدالله الحسین به کوفه رسید. پدر بزرگم گفت بلند شو بریم ببینیم این پیر مرد هم رو زمین افتاده یا نه. بود، میگه اومدیم دیدیم یه چند قدم پایین تر از ابا عبدالله الحسین بدن این پیر مرد کنار بدنها روی زمین. الهی فداتون بشم که سه روز بدنها زیر آفتاب. با بی احترامی رها کردن بدنها رو، با بی احترامی. این روزه حضرت حمزه سید الشهدا روزه هولناکیه. فرمود عبای من رو روی حمزه بکشید، عبا رو کشیدن، پاهای حمزه یه مقدار بیرون بود. رسول خدا دستور داد از اون بوته ها بیارن رو پاهای حمزه هم بگید. پاها نه خونی بود نه غارت شده بود. گفتن چرا سعی میکنید یا رسول الله بدن رو بپوشانید کامل؟ فرمود الان خواهرش میاد میخواد حمزه رو ببینه. چی بگه آدم کربلا؟ یه خواهر بدن اوریان بی سر قطعه قطعه. یا حضرت معصومه، این روزه رو برای شما میخونم. حضرت زینب باشه، اینم یک مصیبت بدن قطع قطعه برادر رو ببینیم، اینم تحمل بکنه باشه. من فکر میکنم یه مصیبت دیگه بالاتر از این تو کربلا اتفاق افتاد، کمتر روزش خونده میشه. اونم این که یه کسی از دست میره، عزیزانش تا وقتی او رو دفن نکردن بیتابن، مثل مرغ سرکنده میمونن، میگن خاک سرده، جلوی بازماندگان اون فرد رو به خاک بسپرید، آرام میگیرن میرن. زیر بغلا رو اگر گرفته باشن موقع تشییع بیارن، موقع رفتن آرامن، دیگه رو قدمهای خودشون میره. امان از دل زینب بدن برادر روی خاک ماند و رفت، از بالای محمل بدن رو روی خاک دید و رفت. هیچ کس مراسم دفن رو ندید که اینا چی شدن؟ بچه های حسین چه به سرشون اومد؟ زینب کبرا چه به سرش اومد؟ علی لعنت الله علی القوم الظالمین. خدایا ما رو ببخش و بیامرز، ما رو آنی و کمتر از آنی به خودمون وا مگذار، دنیا و آخرت ما رو از اهل بیت جدا مگردان. خدایا پیچیدگی های امتحانات خودت رو بر ما آشکار بگردان، ما رو واسطه آشکاری حق در جامعه قرار بده. خدایا ما رو واسطه آشنایی و عاشقی مردم با اولیاء خودت قرار بده. خدایا ما رو روشن کننده راه نورانی این انقلاب، راه مقدم سازی برای ظهور حضرت مهدی علیها آلاف التحیه و الثنا قرار بده. دست مجروح رهبر عزیز انقلابمون هرچه سریعتر خدا به دستان با برکت مهدی فاطمه متصل بفرما. و صلی الله علی محمد و آله.
بیان معنوی نقطه آی آر.